همانطور که حسن روحانی قبلا وعده داده بود، روز یک شنبه تصمیمات ستاد در خصوص ادامه فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی اعلام شد. حسن روحانی روز یک شنبه اظهار داشت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره کسب و کارها و فعالیت‌ها تصمیم گرفته شده و قرار شده است که کسب و کارهای متوسط و کم ریسک در استان‌های کشور می‌توانند با اجرای پروتکل‌ها از 23 فروردین فعالیت‌های خود را آغاز کنند. وی همچنین اظهار داشت بر اساس این تصمیمات کسب و کارهای پر ریسک مثل استخرها تا پایان فروردین همچنان تعطیل است تا تصمیم گیری شوند. روحانی ضمن بیان جزئیات طرح فاصله گذاری هوشمند افزود کسب و کارهای پر ریسک که نیاز به حضور جمعیت دارند فعلا تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند و بعداً درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد. وی اظهار داشت برای مسئله مبارزه و مقابله با کرونا هیچ اختلاف نظری بین دستگاه‌های دولتی و قوای سگانه وجود ندارد و همه ارکان کشور با هماهنگی در حال انجام امور هستند. روحانی همچنین بر حمایت رهبری از تصمیم نیز تاکید کرد. حسن روحانی با اشاره به عدم اختلاف بین وزارتخانه‌های کشور، آن اختلافات را نتیجه شیطنت رسانه‌های خارج از کشور دانست و اظهار داشت آنها نکته‌ای را در جایی پیدا می‌کنند و آن را بزرگ می‌کنند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش انتخاب بین سلامت و فعالیت اقتصادی را از اقدامات دشمنان، بدخواهان و ضد انقلاب دانست و اظهار داشت هم فعالیت‌های اقتصادی و هم پروتکل‌های بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجرا هستند. رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت نظارت وزارت بهداشت بر اجرای پروتکل‌ها تأکید کرد و از بسیج خواست تا در این اجرا به وزارت بهداشت کمک کند. فقدان نیروی آموزش دیده بسیجی از مهمترین چالش‌ها در اجرای طرح‌های نظارتی وزارت بهداشت است. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که همانطور که طرح غربالگری به درستی اجرا نشد، اجرای این طرح نظارت نیز به علت عدم آموزش دیدگی بسیج و کنترل فله‌ای و غیر تخصصی و غیر حرفه‌ای موفقیت‌آمیز نخواهد بود و مشکلات زیادی را برای نظارت بر اجرای پروتکل‌ها ایجاد خواهد کرد. حسن روحانی با تأکید بر اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فعالیت‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت دولت نمی‌خواهد فعالیت‌های اقتصادی سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهند. حسن روحانی همچنین با بیان اینکه دولت برای بازگشایی فعالیت‌های کسب و کارها بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان تصمیم گرفته است که به صورت پلکانی عمل کند، اظهار داشت کسانی که حضورشان در جامعه ضرورتی ندارد باید همچنان در خانه بمانند. وی همچنین با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی در خصوص بیماری افراد مبتلا به کرونا از وزارت بهداشت خواست به آزمایشگاه‌ها ابلاغ کند در صورتی که آزمایش کرونا فردی مثبت شد موظف هستند تا علاوه بر اعلام به فرد بیمار موضوع را به اطلاع محل کار او و خانواده فرد بیمار برسانند. روحانی اظهار داشت استان‌هایی که وضعیت سفید است می‌توانند کار خود را شروع کنند. رئیس جمهوری همچنین از ادامه تعطیلی اماکن متبرکه تا 30 فروردین خبر داد و اظهار داشت بعد از این تاریخ درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد. کارشناسان و تحلیلگران دلیل این دستور زود هنگام دولت برای آغاز به کار واحدهای تولیدی را در ادامه دستور خامنه ای در خصوص جهش تولید می دانند و تأکید دارند که دولت برای اجرای دستورات رهبر در خصوص افزایش تولید در کشور و جهش تولید مجبور به آغاز به فعالیت در کشور است. در این حال تحریم‌ها در ایران جمهوری اسلامی را در شرایط شکننده‌ای قرار داده است و با وجود ذخایر ارزی دولت به دلیل عدم موافقت خامنه‌ای با پرداخت 1 میلیارد دلار از ذخایر ارزی امکان حمایت از مشاغل و کارخانجات را ندارد و ناگزیر است تا برای کسب درآمد چرخه تولید و فعالیت اقتصادی را در کشور به حرکت در بیاورد. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز با وجود تأکید فراوان بر ضرورت ادامه توقف فعالیت‌های اقتصادی در کشور و با وجود نامه شدیدالله به رئیس جمهوری در خصوص ضرورت توقف فعالیت‌های اقتصادی و انتقاد از اقدام آتش به اختیار وزیر صنعت در خصوص آغاز به کار واحدهای تولیدی یک روز بعد با چرخش از اظهارات پیشین خود تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ناگزیر است همزمان در دو جبهه کرونا و تحریم بجنگد. وی با وجود تاکید قبلی خود بر ضرورت ادامه توقف فعالیت‌های اقتصادی یک روز بعد تلویحاً بر غیر ممکن بودن ادامه توقف فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در کشور به علت تحریم‌ها تاکید کرد، موضوعی که بار دیگر نشان داد در جمهوری اسلامی نه برآوردهای کارشناسی بلکه خواسته های علی خامنه ای است که اجرا می شود. حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان مشکوک بودن پرواز هواپیما گفته است این هواپیما از کنترل برج مراقبت و مراکز جمهوری اسلامی خارج شده بود و تحت کنترل آمریکا قرار گرفته بود. وی اظهار داشت این هواپیما از مسیر حرکت اصلی خود خارج شده و مسیر حرکت آن به جای اوکراین به سوی تهران تغییر پیدا کرده بود. نوروزی همچنین اظهار داشت حرکت این هواپیما از ابتدا مشکوک بوده و از ابتدا به جای اوجگیری در ارتفاع پایین در حال حرکت بوده است. به گفته او با توجه به این شواهد بازداشت کردن افرادی که اقدام به شلیک به هواپیمای خودی را انجام دادند در این زمینه بی‌معناست. این عضو کمیسیون مجلس با اشاره به اینکه این هواپیما یک هفته قبل از سفر به ایران در اسرائیل بوده است اظهار داشت این فرض وجود دارد که این هواپیما دستکاری شده بود و برای هواپیما اهداف خاصی در ایران در نظر گرفته شده بود. وی افزود نیروهای نظامی در این زمینه وظیفه خود را به خوبی انجام دادند. به گفته نوروزی هواپیمای اوکراینی در خارج از مسیر پروازی خود قرار داشته است. این عضو مجلس در ادامه اظهاراتش با تاکید بر اینکه کنترل این هواپیما از دسترس جمهوری اسلامی خارج شده و توسط کشورهای دیگر در حال هدایت بوده است اظهار داشت با وجود قربانی نیروی نظامی وظیفه خود را به خوبی انجام دادند. وی تاکید کرد در این زمینه مؤاخذه و بازداشتی وجود نخواهد داشت. اظهارات نوروزی در حالی عنوان می شود که در روزهای اخیر شایعاتی تحلیلی در فضای مجازی جمهوری اسلامی انتشار یافته بود که نشان می داد هواپیمای اوکراینی یک هواپیمای جاسوسی فوق پیشرفته بوده و برای شناسایی به ایران آمده است. بر اساس شایعات این هواپیما قصد داشته است موقعیت مواضع هدف در ایران را برای آمریکا ارسال کند که با شلیک به هواپیما توسط سپاه این اقدام متوقف شده است. بنابر همین شایعات منتشر شده سپاه نسبت به جاسوسی بودن هواپیمای اوکراینی مشکوک بوده و از همان ابتدا اقدام به قرنطینه خدمه پرواز و بازرسی هواپیما کرده است، اما نکته مشکوکی در هواپیما نیافته است. بر اساس این گزارش دلیل اظهارات سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه در این خصوص که اپراتور پدافند فقط 10 ثانیه فرصت داشته که هواپیمای مسافربری را بزند یا نزند همین نکته بوده است که به محض اطلاع یافتن اپراتور از ارسال سیگنال های مشکوک توسط هواپیما اپراتور باید بین جان مسافران هواپیما و اجازه دادن به هواپیمای جاسوسی برای ارسال اطلاعات به آمریکا و انهدام اهداف متعدد در ایران یکی را انتخاب می‌کرد که وی به ناچار شلیک به هواپیما را انتخاب کرده است. این در حالی است که کمیته تحقیقات سازمان هوایی بین‌المللی و نیز سازمان فرودگاه‌های ایران در تحقیقات مفصلی که انجام دادند تأکید کردند که هواپیما در مسیر عادی خود در حال پرواز بوده است. پیش از این مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری ایران و فرمانده هوافضای سپاه از وقوع خطای انسانی در شلیک موشک به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی سخن گفته بودند و وزیر خارجه معاون قوه قضاییه و سخنگوی این قوه نیز از بازداشت چند نفر در این پرونده خبر داده بودند. به نظر می رسد این نظر عضو کمیسیون حقوقی مجلس خط جدیدی برای تبرئه سپاه پاسداران و آزادی افراد دستگیر شده باشد. در حالی که اعتراض‌ها به آغاز فعالیت‌های اقتصادی در ایران ادامه دارد، اظهارات و واکنش‌های ضد و نقیض در دولت نسبت به آغاز فعالیت‌ها نیز همچنان ادامه دارد. با وجود دستور رئیس جمهوری برای آغاز فعالیت‌ها در سایر استان‌ها و با وجود تأکید ستاد بر اینکه در تهران همچنان آغاز فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت مواجه است، اما شواهد نشان می‌دهد که فعالیت‌ها در تهران آغاز شده و بازگشت مسافران نوروزی به تهران و همچنین آغاز فعالیت برخی ادارات و نهادها تهران را با افزایش تراکم جمعیت مواجه کرده است. در همین حال علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران یک شنبه در حضور خبرنگاران به افزایش ترددها در سطح شهر اشاره کرد و اظهار داشت آمارها نشان می‌دهد تعداد مراجعان به بیمارستان‌های تهران مانند گذشته رو به افزایش است. وی اظهار داشت بخش بستری های عادی با رشد حدود 25% و بخش ICU در بیمارستان های تحت پوشش استان تهران با رشد 15% روبرو بودند. او خاطر نشان کرد مراجعین عمومی به بیمارستان ها نسبت به روز گذشته 28% رشد داشته است. زالی به رشد آمار نسبت به روزهای قبل و قبلتر اشاره کرد و اظهار داشت افزایش بیمارها بازتاب ابتلاهای جدید است. این بیماران مربوط به افزایش تردد در روزهای اخیر نیستند و بیشتر به افزایش ترددها و سفرها در اواخر اسفند ماه مربوط می شوند. بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌ها با لحاظ دوره کمون بیماری باید حدوداً بین 10 تا 20 روز قبل به کرونا مبتلا شده باشند و احتمالاً جزء مبتلایان روزهای آخر اسفند هستند که بر اساس تحلیل‌ها به نظر می‌رسد تحت تأثیر حضور مردم در روزهای پایان سال در خیابان‌ها و نیز سفرهای نوروزی در استان‌های میزبان مبتلا شده باشند. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در ادامه اظهاراتش همچنین خاطر نشان کرد ادارات به کاهش ساعات اداری و دورکاری تمکین نمی کنند. وی اظهار داشت کارمندان از عدم رعایت بخشنامه ستاد در خصوص تقلیل ساعتهای کاری گلایه دارند. زالی افزود تعدادی از ادارات به تشخیص خود عمل کردند و نتیجه آن افزایش حضور افراد در خیابانها و افزایش مراجعات بیمارستانی بوده است. در همین حال جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در آخرین گزارش روزانه خود با انتقاد از چین به خاطر عدم ارائه اطلاعات شفاف در خصوص میزان مرگ و میر و شدت بیماری دلیل مواجهه کند مقام‌های کشورها را اظهارات غیرمسئولانه چین اعلام کرد. اظهاراتی که با واکنش سفیر چین در تهران مواجه شد و وی به جهانپور توصیه کرد که به جای این اظهار نظرها اخبار منتشر شده از طریق رسانه‌ها را مطالعه کند و سخنگوی وزارت خارجه در موضعی متضاد از کمک‌های دولت چین تشکر کرد. از زمان شیوع کرونا در ایتالیا و افزایش هولناک مرگ و میر در این کشور همواره این تردید از طرف کارشناسان و متخصصان مطرح شده است که مرگ و میر بالا در کشورهای جهان نشان داد که اظهارات چین در خصوص کنترل بیماری و همچنین میزان مرگ و میر اعلام شده حتی با وجود کنترل‌های شدید اعمال شده تا چه حد غیر واقعی است. با شیوع کرونا و دستور رهبر جمهوری اسلامی در خصوص جهش تولید، بار دیگر شعارهای جوانگرایی در دولت شدت یافته است. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه در پیامی به مناسبت روز جوان از جوانان خواست برای مبارزه با فقر ناشی از بحران کرونا کمک کنند. وی از جوانان خواست تا با ارسال دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نقدهای خود در تدوین سازوکارهای حمایت اجتماعی به این وزارتخانه کمک کنند. وی با اشاره به کاهش سن مدیریت عالی در وزارتخانه مطبوع خود یادآور شد حضور مجموعه‌ای از مدیران جوان کاربلد و با دانش در سطوح عالی مدیریتی سبب شده تا مدلی از مدیریت شفاف، کارآمد، خلاق و پیگیر ارائه شود. وی تأکید کرد ایران برای عبور از مشکلات، چالش‌ها و سرعت بخشیدن به روند رشد و پیشرفت و عدالت راهی جز اعتماد به جوانان در سطوح بالای مدیریتی و تصمیم‌گیری ندارد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز یک شنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ضمن بازدید از نمایشگاه دستاوردها و محصولات وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و برخی از دانشگاه‌های کشور در حوزه مقابله با ویروس کرونا، ضمن اشاره به تلاش‌ها و توجه ویژه دولت خود به توسعه و تقویت زیرساخت‌های کشور گفت، زیرساخت‌های تقویت شده در شرایط شیوع کرونا به کمک کشور آمده است و مقابله با کرونا را تسهیل کرده است. روحانی در ادامه اظهاراتش با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در شرکت‌های دانش بنیان در دولت خود به فعال شدن نخبگان جوان در این شرکت‌ها اشاره کرد و حضور جوانان را در تقویت این فعالیت‌ها مؤثر دانست. در همان حال محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز روز یکشنبه در حساب اینستاگرامی خود با تبریک روز جوان با بیان این موضوع که شخصا همیشه به جوانان اعتقاد و اعتماد دارد اظهار داشت که وی هیچگاه از میدان دادن به آنها پشیمان نشده است. واعظی تاکید کرد جوانگرایی همواره شعار مبنایی جمهوری اسلامی بوده و بررسی تاریخ انقلاب نشان داده است که اعتماد به جوانان چه در سالهای جنگ و چه سایر عرصه‌ها همواره نتایج درخشانی داشته است. وی تاکید کرد در دولت 11 و 12 مطابق با وعده‌های رئیس جمهوری همواره تلاش شده است تا بیش از پیش از ظرفیت و شور و نشاط و نیروی جوانان در جایگاه‌ها و موقعیت‌های مهم مدیریتی استفاده شود. واعظی نماد رویکرد جوانگرایی رئیس جمهوری را آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و گفت علاوه بر وی هزاران جوان دیگر نیز در رده‌های مختلف مدیریتی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مشغول به خدمت هستند. این اظهارات در حالی عنوان می شود که جمهوری اسلامی با وجود شعارها در خصوص جوانگرایی هیچگاه توجه ویژه‌ای به حضور جوانها در رده‌های مهم اجرایی و عملیاتی و مدیریتی نداشته است. آن دسته از جوانها نیست که در رده‌های عالی حضور دارند عمدتاً وابستگان به قدرت و مسئولین جمهوری اسلامی هستند که توسط دولت و با هدف بست زمینه‌های نفوذ خود در رده‌های مدیریتی قرار گرفتند. بالا بودن میزان بیکاری در جوانان و همچنین قرار داشتن بسیاری از جوانان در مشاغل غیر مرتبط با تخصص آنها که به سرخوردگی گسترده آنها منجر شده است، از جمله دلایل و شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد که شعار جوانگرایی جمهوری اسلامی هیچگاه چندان عملی نشده و حضور جوانان در مشاغل مدیریتی نیز بیشتر به خاطر تلاش دولت در گنجاندن نزدیکان و وابستگان خود در حکومت و مشاغل اجرایی است تا جوانگرایی. به گزارش CNN، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا برای انجام روند درمانی بیماری کووید 19 راهی بیمارستان شد. سخنگوی دفتر نخست وزیری اعلام کرد 10 روز از مثبت اعلام شدن تست کرونای جانسون می گذرد و با توجه به تداوم علائم بیماری وی برای انجام آزمایش‌های بیشتر در بیمارستان بستری شد. بنا به گفته این سخنگو، انتقال آقای جانسون به بیمارستان یک اقدام احتیاطی است که به توصیه پزشک انجام شده است. پیشتر تست کرونای نامزد جانسون که باردار است هم مثبت اعلام شده بود. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی وخامت اوضاع بوریس جانسون و بستری شدن در بیمارستان ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر بریتانیا بهبود یافته و سلامت خود را باز یابد. ملکه بریتانیا نیز در پیامی نادر خواستار وحدت مردم بریتانیا برای مقابله با ویروس کرونا شد. تا کنون بیش از 48,000 نفر در انگلیس به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این میان 5,000 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش CNN، در حالی که آمار فوت شدگان آمریکا به حدود 10,000 نفر رسیده و آمار مبتلایان نیز به 340,000 نفر رسیده است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت که به آینده امیدوار است و فکر می‌کند که روش مقابله با شیوع کرونا باید بازگشایی اقتصادی باشد. ترامپ گفت راه حل نمیتواند دشوارتر از مسئله باشد و اگر اقتصاد از بین برود همه چیز از دست میرود. در این میان مقامات مسئول بهداشتی نسبت به خطرات افزایش شیوع بیماری در هفته جاری هشدار دادند. همچنین در گزارشی که در رسانه‌های آمریکا چاپ شده، مقامات بهداشتی و کادر درمانی آمریکا معتقدند بسیاری از کسانی که جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست داده‌اند، در لیست قربانیان ویروس کرونا ثبت نشدند. آنها معتقدند که در هفته‌های نخست انتشار ویروس کرونا در آمریکا به میزان کافی کیت تشخیص وجود نداشت و به همین دلیل بسیاری از جان باختگان بیماری‌های تنفسی در لیست فوتی‌های کرونا ثبت نشدند. همچنین پس از مرگ بسیاری از انسان‌ها که مشکوک به کرونا بودند، برخی مقامات مانع از آزمایش آنها می‌شدند چون معتقد بودند این امر هدر دادن منابع است. کریستیان نوردلند، سخنگوی مرکز پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد آمارهایی که درباره قربانیان ویروس کرونا منتشر می‌شود احتمالاً یک آمار حداقلی است.
از پیامدهای نگران کننده بحران کرونا، بیکاری گسترده و بی سابقه در امریکا است که این روزها نگرانی های زیادی را در میان کارگران و کارفرمایان و دولت به وجود آورده. دولت نگران ادامه این روند و آثار منفی اقتصادی آن است. کارفرمایان با مشکلات به وجود آمده دست و پنجه نرم می کنند و کارگران بابت از دست دادن شغل خود نگران هزینه های پیش رو هستند. نزدیک به 10 میلیون تقاضای دریافت بیمه بیکاری تنها در طی دو هفته گذشته در امریکا ثبت شده که یک رکورد بی سابقه است. حالا مقامات مسئول میگویند قطعا این رقم بزرگتر از این هم خواهد شد. نشریه پولیتیکو می نویسد این رقم می تواند به از دست رفتن 15 میلیون شغل بینجامد. به نوشته این نشریه، گزارش دفاتر دولتی بیمه بیکاری نشان می دهد که همچنان حجم زیادی از تقاضای بیمه بیکاری به سمت این دفاتر روان است. از آن سو دولت برنامه بسته حمایت خود را نهایتاً تا 39 هفته بیمه بیکاری برای کارگران تنظیم کرده. اگرچه برخی متخصصان پیش بینی می کنند نرخ بیکاری در ماه آپریل 16-18% هم گزارش شود. اما دفتر بودجه کنگره معتقد است که اثرات بیکاری گسترده و تعطیلی مشاغل بعد از مدتی کاهش خواهد یافت، اما در اواخر سال 2021 پیش بینی می شود این نرخ بر روی رقم 9% بایستد. بر اساس آنچه که پولیتیکو می نویسد، پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در سه ماه دوم سال جاری میلادی نرخ تولید ناخالص داخلی شاهد یک کاهش 7% باشد. پولیتیکو می نویسد بیشترین درخواست بیمه بیکاری طی هفته گذشته مربوط به ایالت کالیفرنیا بوده. آمارها نشان می دهد حجم درخواست بیمه بیکاری در این ایالت 21 برابر بیشتر از زمان شیوع کرونا است. حجم بالای درخواست‌ها باعث شده تا این دفاتر صدها کارمند جدید را در استخدام خود در بیاورند تا بتوانند روند بررسی درخواست‌ها را سرعت ببخشند. پس از کالیفرنیا، ایالت پنسیلوانیا با 405 هزار درخواست در رتبه دوم قرار دارد. در نیویورک نیز بالغ بر 366 هزار درخواست بیمه بیکاری ظرف هفته گذشته به ادارات ارسال شده است. به باور نشریه پولیتیکو این ارقام احیانا شامل افرادی نخواهد شد که به دلیل اشغال خطوط تلفن یا اختلال در شبکه اینترنت نتوانستند درخواست خود را ثبت کنند. چاک شومر رهبر اقلیت مجلس سنا در این رابطه گفته گزارش آمار درخواست‌های بیمه بیکاری امروز حکایت از واقعیت وحشتناک اثرات فلج کننده ویروس کرونا بر اقتصاد و خانواده‌های ماست. در ایالت نیوجرسی هم رقمی بالغ بر 205 هزار درخواست از سوی شهروندان بیکار شده به این دفاتر ارسال شده است. در شرایط کنونی دولت بسته حمایتی خود را برای کارگران کار از دست داده در نظر گرفته و تلاش دارد هرچه سریع‌تر با بررسی این پرونده ها این منابع مالی را به جامعه تزریق کند. هرچند روز گذشته پرزیدنت ترامپ گفت با وجود همه این اقدامات اما نمی شود کشور را تعطیل کرد و او ابراز امیدواری کرده که هرچه زودتر بتواند مشاغل را بازگشایی کند.